بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره حیله های شرعیه برای تحلیل ربا روایاتی داشتیم و اون روایات رو منقسم کردیم به سه قسم و از هر سه دسته اطلاق نفهمیدیم، گرچه مشهور در میان فقها اینه که اطلاق دارد و می شود ربا را تحلیل کرد به واسطه حیله هایی که ممکن است. اما ما از روایات اطلاقی به دست نیاوردیم، لذا از هر سه دست روایات قدر متیقن گیری کردیم و قدر متیقنش اونجا بود که در مخمسه ای واقع بشی، یعنی در مورد استرار، البته استرار عرفی. اگر کسی در مباحثه های قبلی اطمینان پیدا کرده باشد فبها، و اگر کسی اطمینان پیدا نکرده باشد و بگوید که نه روایات اطلاق دارد، می شود تحلیل کرد ربا را به واسطه حیله ای از حیله هایی که ممکنه است گفته شده. بحث امروز درباره اینه که بر فرضم روایات اطلاق داشته باشد، ما مجبوریم دست از این اطلاقات برداریم و روایاتی که میگه مطلقا حیل جائز است، اختصاصش بدیم به یه موارد ضروری، به یک موارد خاصی. بحث امروز چهار تا استدلال میشه برای همین مطلب، یعنی چهار تا دلیل آورده میشه بر این که مجبوریم دست از اطلاقات روایات برداریم. استدلال اول، صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 16 جواهر یه جمله ای دارد و اون جمله را نسبت می دهد به اساتید فقه، یعنی فقهای معظم این جمله را فرموده اند. با اون جمله این است که اگر چیزی موجب نقض غرض حاکم شرع باشد باید دست از اون چیز بردار. اگه به واسطه یه چیزی نقض غرض لازم بیاید حتما برای این که نقض غرض لازم می آید باید دست از اون چیز برداریم و نمیشه به اون چیز عمل کرد و ما نحن فیه اینجوری. در باب ربا اگر یادتون باشه می گفتیم مفاسد سیاسی داره، مفاسد اخلاقی داره، مفاسد اجتماعی داره، مفاسد اقتصادی، و یک یک هم در این باره صحبت کردم و اثبات کردیم هم مفاسد اقتصادی داره، هم مفاسد اجتماعی و اخلاقی داره، و هم مفاسد سیاسی. حالا اگر روایات اطلاق داشته باشد و بگوید رباخور می تواند به واسطه ی حیله ای از حیله های شرعی ربا بخوره، مثلا 1,000,000 بدت قرض الحسنه و یک کتاب کوچکی را بفروشد به 100,000 تومان، خب یه حیله ایست دیگه. 1,000,000 داده قرض الحسنه، اون یه معامله مستقل برای خودش، معامله خوبی هم هست، یه گران فروشی کرده و این که یه کتاب 100 تومانی را داده 100,000 تومان، خب اونم یه بیعیست برای خودش مستقل، و به واسطه این حیله شرعی، به واسطه این تقلب در قانون ربا خورده است. خوب این اگه ربا مفسده اجتماعی داشته باشد این هم داره، اگه ربا مفسده اخلاقی داشته باشد این هم داره، اگر ربا مفسده سیاسی داشته باشد این هم دارد، و بالاخره اگر ربا مفسده اقتصادی داشته باشد این هم دارد، و اگر شارع مقدس به طور مطلق تحلیل بکنه حیله را لازم میاد نقض غرض، یعنی غرضش این بوده که مفسده اقتصادی تو اسلام نباشه، به واسطه تحلیل ربا غرضش نقض شده، از بین رفته، و صاحب جواهر می‌فرمایند هر چیزی که موجب نقض غرضه ای در فقه نیست و می‌فرماید اساتید فقه هم این را گفتند، گرچه خود صاحب جواهر از افرادی است که بالاخره در آخر کار تمسک به اطلاق روایات بکنه و تحلیل میکنه حیله ها را، اما علی کل حالین وقتی میخواد وارد بحث بشه این جمله را دارد، مثل این که آدرس هم دادم اگر حالش داشته باشید یا بتونید که نه حالش دارید نه این مباحثای این جوری هم نکردنش خیلی بهتره. این شورای مدیریت هم دردسر عجیبی شده برامو، هرچه اصرار میکنیم نه دست از سر ما برنمید. جواهر جلد 32، گفتم 16 اشتباه کردم، جلد 32 صفحه 220 عبارت صاحب جواهر اینه، بله نه غلطه 32 صفحه 202 کل شیء تضمن نقض غرض اصل مشروعیت الحکم یحکم به بطلانه. اینا اول خود فتوا میده بعد استدلال که می کند میگه کما اوما الازالک غیر واحد من الاساتین، و این جمله از صاحب جواهر خیلی جمله بالایی است که اول فتوا بده بعدم به جای این که اجماعی ادعای اجماعی بکنه بگید اوما الازالک غیر واحد من الاساتین. اساتید فقه اشاره به این حرف ما کردن و گفتن هرچه که موجب نقض غرض حکمی بشود اون چیز باطل است. خب روی حرف صاحب جواهر باید بگیم که اون روایاتی که خوندیم چون اطلاقش نه خود روایات، اشتباه نکنید، چون اطلاقش موجب نقض غرض می شود، اگر ما بخوایم بگیم هر رباخوری به واسطه حیله ربا رو بخوره حلالم هم چون موجب نقض غرض می شود، پس باید بگیم که اون روایت ها اطلاق نداره. خب وقتی اطلاق نداشت قدر متیقن گیری می کنیم، قدر متیقن روایات اونجاست که تو ضرورتی واقع بشه بر ربا دادن، تو ضرورتی واقع بشه بر ربا خوردن. اگه ضرورتی مخمسه ای جلو بیاد اون وقت اون یه حرف دیگه میشه، عنوان ثانوی میشه، و قبلا درباره عنوان ثانوی و اینکه چه مقدار میتواند تحلیل بکنه صحبت کردیم. این یه دلیل، دلیل خوبی هم هست اتفاقا. حرف دوم اینه که اگر ما به اطلاق روایات عمل کنیم، یعنی اون سه دست روایاتی که خوندیم، بگیم این سه دست روایات اطلاق داره، اطلاق روایات مخالف با ظاهر کتاب و سنت است. و اون کسانی که مکاسب خوندن، اون کسانی که رسائل خوندن، می دانن که مرحوم شیخ بارها در مکاسب و در باب تعادل و ترجیح اونجا فرمودن که اگر روایتی مخالف با کتاب و سنت شد، اون روایت باید طرح بشه، که امام صادق می‌فرماید ما خالف قول ربنا لم نقله، یا در روایت دیگر می‌فرماید فضربوه علی الجدار، روایتی که مخالف کتاب باشد، مخالف سیره پیغمبر اکرم باشد، این روایت باید طرح بشه. خب حالا ما نحن فی همینطوره، اگه روایات رو گفتیم اطلاق نداره، هیچی، قدر ما یقنگیری میکنیم، ما در یه موارد خاصی پیادش میکنیم. و اما اگر گفتید اطلاق داره، می جنگه با آیاتی که خوندیم. برای این که اگر یادتون باشه، آیاتی که در باب حیله آمده بود به اندازه ای داغ بود که می فرمود حیله شرعی استهزا به دین است، استهزا به آیات خدا. و ما اگر بخوایم دست از اطلاق روایات بر نداریم، مخالفت بکنه با اون آیات شریفه، با اون آیاتی که قبلا خوندیم. او میگه حیله شرعی استهزا به دین سو حرام، این میگه حیله شرعی حلال است و بجا، حتی نبجا کما فعل ابی، هم امام باقر و هم امام صادق و هم موسی بن جعفر و هم حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین این کار رو میکردن. چرا دیگه آیات یقین نبودید؟ دو سه تا آیه خوندیم، یکی اصحاب سبت بود و یکی هم اون روایت این که طلاق میدهد برای خاطر این، اونجا میگفت حضوان به آیات الله. بعد یه آیه در سوره یوسف خوندیم که جمع بین آیات کردیم و گفتیم این آیه میگه که این را اطلاق نداره در صورت ضرورته. اونجا هم اصحاب سبت هم همین کاری میکردن، اصحاب سبت هم همین کاری میکردن، اصحاب سبت هم گفتن روز شنبه ماهی نگیرید، نمیگرفتن. خب پس یا نبوده اونجا، مرتب بحث کردیم دیگه. اونجا هم همین جور بود، اونجا هم برای این که شارع مقدس نگفته بود که روز جمعه ماهی نگیرید، گفت روز شنبه ماهی نگیرید، اینا روز شنبه ماهی نمی گرفتن. یه گودال هایی می کندن، ماهی ها می رفتن تو اون گودال جمع می شدن. روز یک شنبه ماهی می گرفتن. به اندازه ایداق بود که عذاب اومد و این قوم نابودشون کرد برای خاطر همین. یا اون آیه شریفه در باب این که طلاق می داد رجوع می کرد، عقد دیگه، طلاق میداد هنو عده تمام نشده رجوع میکرد، رجوع میکرد برای اینکه نتونه این زنه بره شوهر کنه. خب اول طلاق بود درست، بعدم رجوع بود درست، دو دفعه طلاق میداد. خب در همون جا میفرمود که این استهزاس به آیات خدا، ولا تتخذوا هزوا به آیاتی. اون وقت اونجا گفتیم که خب قضیه حضرت ایوب هست، او را چه کارش بکنیم؟ مثل که نبوده شما نبود به این زود این چیز یادتون بره. قضیه حضرت ایوب بود، میگفتیم که خب پس این را چه کارش کنیم؟ برای اینکه قضیه حضرت ایوب حسابی حیله شرعی است دیگه، نذر کرده بود، حالا نذرش معلوم نبود چیه. اینجور که گفتم در تاریخ اومده، در روایات اومده، روایت اسرائیلی، تاریخ ضعیفه، نمیشه بهش عمل کرد. ولی علی کل حال اون چه میفهمیم این است که حضرت ایوب قسم خورده بود اینکه 100 تا چوب به یکی بزنه، حالا چی به کجا نمیدونه. بعد که خوب شد 100 تا چوب را نمیتونه بزنه، جبرئیل اومد گفت خوب یه دست ترکه 100 تا ترکه جمع کن، یکی آهسته بزن به گرده او، میشه 100 تا. چه حیله با بالاتر از این؟ بگفتیم را این حیله را یادش دادی. گفتیم خب این دو دسته آیات، جمعش چی؟ گفتیم آیه در سوره یوسف که برادرش را گرفت و اونا داد زدن گفتن شما دزدید، اما توریه بود، حیله فرقم دیگه نمیکنه، همه جا توریه، اونجا توریه میکردم، گفتن انتم سارقون، یعنی شما آدم ربایید، برای اینکه حضرت یوسف دزده بودن دیگه، گفتن انتم سارقون یعنی شما آدم ربایید، اما گفتن سارقون اینا خیال میکردن یعنی دزدید، دزدی کردید. حالا اینجا بالاخره با این حیله سباع ملک رو پیدا کردند و این آقا رو گرفتندش. بعد توجه کن، بعد قرآن میفرماید که خب این حیله رو چیکار کنیم، چیکار کردیم؟ میفرماید که چاره ای نداشت یوسف جز این کار رو بکنه. گفتیم از اینجا پی میبریم به این که حیله شرعی خوبه، چیز خوبی است، برای اینکه دلالت میکنه بر فخ پویا، دلالت میکنه بر اینکه فخ ما همه جا میتونه بره، اما دلالت میکنه بر اینکه در صورت ضرورت، نه اینکه همین جوری بخواد حیله بازی کنه، روز 100 تا دروغ بگه با توریه. گفتیم این نه، در صورت میتواند که ضرورتی در کار باشه. این حرفای سابق بود که شما هم که میاید معلوم نیست، اونه که نمیاد که نمیاد، شما هم که میاید که یه ایراده میکنید که آدم ماتش میمونه. خب این حرفا اونجا، حالا ما اگر به اطلاق این روایات بچسبیم و بگیم این سه دسته روایات اطلاق داره، میگه رواخوری بکن هر کجا که دلت بخواست، یه مغازه باز کن، کما این که قبل از اینکه این بانک ها باشد همه صرافا همه کار رو میکردن، بعضیشون مغازه باز میکردن، مغازه رواخوری علی نحو حیلت شرعیه. خدا رحمتش کنه، یک آقایی میگفت که اومده بود حساب رباهاشو میکرد، مثلا میگفت 100 تومن، میگفت خوب این حب نبات ها فراوون بود تو مغازه، یه حب نبات هم از این در میآورد، گفت این حب نبات به این 100 تومن میفروخ. موقع نماز میگفت داشتم حساب رباهاشو میکردیم، گفت که شما حساب کنید تا من نمازام بخونم، پاشد نماز اول وقتشم خوند و بعد که اومد این آقای قد التماس میکرد این قوطی کبریت رو یه قدری ارزان‌تر بده، آخه این قوطی کبریت 10 تومن اون وقت 10 تومن زیاده، گویا یه سنگی آورد گذاشت رو مقابل این بیچاره، گفت که سرمو بشکن اما نرخمو نشکن، نرخمو قوطی کبریت 10 تومن. خب بگیم این روایت ها اطلاق داره، اگه بگید این روایت ها اطلاق داره با ظاهر آیه شریفه که میفرماید ولا تتخذوا بآیاتی هزوا منافات داره. خب چه باید کرد؟ امام صادق میفرماید روایتی که مخالف با آیه ای باشد فضربوه علی الجدار. حالا ما اینجا اطلاق منافات با قرآن داره، نه خود روایه 3 دسته اطلاقش. خب دست از اطلاق برمیداریم، وقتی دست از اطلاق برداشتیم منافات با آیه شریفه هم دیگه پیدا نمی کنن. حالا اون که به اندازه ربا نیست، هر کجا باشد میگی، در همون گران فروشی هم سال گذشته اون روایات رو میخوندیم میگفتیم از کجا حرمت نداشته باشه، معامله صحیح باشه اما حرام تکلیفی هم باشه، از کجا نه؟ لذا حالا ولی فرقت این است که فقها نفرمودن ولی مسلم است این که الان در وضع فعلی این گرانی سرسام آوری که برای مردم اومده که دست خود مردم هست، مردم این کار رو میکنن، اومیده 100 تومن، اومیده 200 تومن، اومیده 300 تومن، چجور میشه بگه یه مسلمان درسته و این بازار مسلمانه؟ لذا به قول آقای برجدی رضوان الله علیه مسلمان از این کارها نمی کنن. چه مانعی داره در انسان قائل بشه که مسلمان از این کارها نمی کنن؟ حالا ولی این که معامله می چسبه، شما به معامله اینه اگه داعی در کار باشه طورینه، اگه داعی در کار نباشه بله میگیم حرامه، چه مانعی داره بگیم حرامه. اینم از این حرف. حرف سومی که هست، اگر یادتون باشه در اصولتون مسلم دیگه خوندید در فقه اصول، این که علت معمم است و مخصص، و مثال مشهورش میگن که مثلا اگر گفت که لا تشرب الخمر لانه مسکر، یا اکرم زیدن لانه عالم، این لانه عالم معمم است و مخصص، یعنی حکم را از زید میبرد روی هر عالمی و حکم را از روی غیر عالم بیرون میکشاند، که در حقیقت اکرم زیدن لانه عالم علت موضوع حکم میشه، میشد اکرم عالما. اینو میگن علت معمم است و مخصص. لذا لا تشرب الخمر لانه مسکر در اونجا یعنی خوب علت معمم است، هر چی که مسکر باشد حرامه، ولا نبیز باشد، نبیز حرامه، عرق حرامه، مختص به خمر نی، هر چی که مسکر باشد حرام. خوب این علت معمم است و مخصص. از آیات شریفه ما برای حرمت ربا علت به دست آوردی، و من جمله آیه ای که می فرمود و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، بعد می فرمود فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر یادتون باشه می گفتم این ولا تظلمون ولا تظلمون به منزله علت حکم است، یعنی ربا نخور برای این که ربا ظلم است. و می گفتم هم چرا ظلم است، اون شرحایی که داده شد بالاخره فهمیدیم ربا ظلم است. در حقیقت اون آیه فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون اینجور میشه، لا تأکلوا الربا لأنه ظلم. خب وقتی چنین باشد علت معمم است و مخصص، یعنی این علت میره اونجاهاییم که ظلم باشد حرامش میکنه. وقتی چنین باشد اگر کسی ربا بخوره بدون حیله شرعیه این ظلمه، ظلم اقتصادیه که میگفتم مفسده اقتصادی داره، مفسده اخلاقی داره، مفسده اجتماعی داره، مفسده سیاسی داره. خب ظلمه. و اگرم با حیله بخوره بازم ظلمه، حتی پیش مردم ظلمش بیشتره، برای اینکه فرق است بین این که علنی ظلم بکنه یا با توجیه ظلم بکنه. این با توجیه ظلم کردن دل مظلوم رو بیشتر آتش میزنه. یه وقت باید کودک بخوریم، اما یه وقت براش اثبات میکنه من باید شرعن عقلن این چوبو به تو بزنم. خب معلومه این دومی از اون اولی، این آقای مظلوم بیشتر دردش میاد. این چوب را هرچه آهسته ترم بزنه این مظلوم بیشتر دردش میاد، برای این که این ظالمه ظلمش توجیه کرده است. لذا یه مسئله اخلاقی هم به همتون بگم، این که تقاضا دارم گناه تو زندگیتون نباشه، گناه نکنید، اما اگه گناه میکنید مواظب باشید توجیه نکنید. این توجیه کردن گناه خیلی بد چیزی است، خیلی بدی، این دیگه ظلم بعد ظلمی و خیلی مفسده هم داره. توجیه در گناه، انسان گناهش فراموش میشه، سوسوی وجدانش خاموش میشه و دیگه اون عقلم که وجدانی هم که روی او حکومت داره اونم دیگه نمیتونه حکومت داشته باشه. ربا خوری، یه دفعه علنا ربا میخوره، خوب ظلمه. یه دفعه موشه را آب میکشد و میخوره و با حیله ربا میخوره، خب این ظلمه. ظلمیش که از بین نمیره، مفسده که از بین نمیره، اون مفاسد اجتماعی که گفتیم هست. حالا تابلو بزنه این که مغازه ربا خوری یا تابلو بزنه مغازه ربای حلال خوری، خب هر دو ظلمه، هر دو مفسده اجتماعی داره، هر دو مفسده سیاسی داره. ما اگه بخوایم به اطلاق روایات تمسک بکنیم به اون سه دسته روایات، اون اطلاق روایات با علتی که از آیه شریف استفاده کردیم می جنگه. وقتی جنگید خواه ناخواه اون علته میاد، این روایات رو تخصیص میده، این روایات رو تغییر میکنه. دیگه اینجا حساب عام و خاص هم نی، یعنی اگر راستی علت باشه ولا عامین من وجه هم باشه، علت کار خودشو میکنه، علت میاد تخصیص میده. علت مقدم است بر همه چی، نحوه حکومت میبیند روایتی که حاکم باشد مقدم بر محکومه در هر جهت. بالاخره اون لا تظلمون ولا تظلمون میاد این سه دست روایاتی که خوندیم تخصیص میده، تخصیص میده به کجا؟ به یک موارد خاصی، یعنی به یک مواردی که ظلم نباشه. معمم است و مخصص معناش هم اینه، به یک جایی که ظلم نباشه، یعنی ضرورتی در کار، مثل همون روایات باب عینه که خب مثلا امام صادق امام باقر بدهکار به مردم بودن، آبروشون در مخاطره بود. امام باقر به امام صادق میگه برو عینه کن، یعنی برو طلب این آقا را عقب بنداز، بگو یه سال دیگه. و از این آقا یه مثلا عبایی که 5 تومن قیمتشه بخر 10 تومن. امام صادق هم میرفتن این کار رو میکردن. این میگفتن معامله عینه، معامله بازخرید، میگفتن حیله شرعی. خب در اونجایی که آبروی امام باقر سلام الله علیه در مخاطره بود این کار رو میکردن. خب این ظلم نی، این زیر بار ظلم رفتن نی. و اما اگه نه میخواد تجارت کنه، میخواد نمیدونم خانه بخره، خانه‌ای که تو خونه نشسته خانهشو میخواد توسعه بده، بره ربا خوری کنه، بره ربا بده، نمیشه، برای اینکه منافات پیدا میکند با علت روایا. اینم وجه سوم. چی؟ گفتم که دیگه هم تخصیصشو گفتم هم تعمیمشو گفتم. موقعی که به موارد ضروری تخصیصش دادیم و خواه ناخواه اینجور میشد که در هر کجا که ضرورت باشد مانعی ندارد، در هر کجا که ضرورت نباشد مانع دارد. این میشه هم معمم هم مخصص. اتفاقا این عرضی که این عرض سوم مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر مدارک و مرحوم مقدس اردبیلی، اینا از افراد خیلی بزرگن و استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، در کتاب بیع جلد دوم صفحه 409 همین عرضی که من میکنم اینها هم میفرمایند. دیگه حالا حرف منم نشد که زیر بار نرید، دیگه حرف بزرگان شد، قدمایی مثل سید مرتضی و متأخرینی مثل رهبر عظیم الشأن انقلاب و متوسطینی مثل وحید بهبهانی و مقدس اردبیلی. اینها هم گفتن که ما اگر بخوایم تمسک بکنیم به اطلاق این روایات لازم میاد که منافات پیدا کند با علتی که در آیات یا در روایات، و چون علت معمم است و مخصص پس باید دست از اطلاق این روایات برداریم. حالا اینجوری که من عرض میکنم نفرمودن، ولی علی کل حال این حرف من نیست، حرف این بزرگوارها هم هست. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، یه جمله ای در فقه بهش میگن دلیل استیادی. دلیل استیادی یعنی دلیلی که صید بکنن. فقها ها صیاد میشن در دلیل، و این دلیل استیادی در فقه زیاده. یعنی از موارد فراوانی یه عموم عام میگیرن، در یک مورد خاص، مورد دوم، مورد سوم، مورد پنجم، مورد دهم، این موارد رو هم میریزن یه قاعده کلی درست میکنن. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم میگن دلیل استیادی. این الناس مسلطون علی اموالهم، این جمله در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام نیامده، اما در موارد خاصی در کلمات عترت اومده. اینا استیاد میکنن به نام الناس مسلطون علی اموالهم. یه دلیل استیادی اینجا هست و اون اینه که فقها در موارد فراوانی حیله را جایز نمیدانن. اون که مشهور شده در میانشون که حیله شرعی را جایز میدونن فقط در باب رباست، و الا در جاهای دیگه معمولا میگن حیله شرعی جایز نیست. موارد رو سابقا ما یه مقدارش خوندیم، حالا همون موارد رو یه مقدار نوشتم اینجا. ببینید، نوشتم مشهور پیش اساتید فقه این است که تقلب در قانون مؤثر نیست، یعنی حیله شرعی در فقه مؤثر نیست. و یه جمله ای هم گفتن، این که ان المکلف اذا اراد التقلب یؤخذ به نقض مقصوده. گفتن اگر بخواد تقلب در قانون بکنه، نه، عکسش بر او بار میشه. بعض اوقات عکسش هم بار میشه که حالا مثال میزنن. علی کل حال گفتن تقلب در قانون حیله شرعی جایز نیست. مثلا مشهور گفتن اگر کسی خودشو مضطر کرد برای خوردن شراب یا برای خوردن چیز حرام یا برای العیاذ بالله زنا دادن یا زنا کردن، گفتن اگر خودش رو مجبور کرد، یعنی با حیله شرعی میخواد شراب حلال بخوره، گفتن اون شراب حلال نمیشه. مثلا میداند اگه بره در فلان جلسه هم شرابش میدن هم وامی دارن زنا کنه، خب میره در جلسه، وقتی رفت در جلسه دیگه شراب باید بخوره، برای اینکه اگه شراب نخوره میکشندش، آبرشو میبرن. اگه زنا را نکنه میکشندش، آبرشو میبرن. خب باید شراب رو بخوره، بایدم زنا را بکنه. اما همه فقها ها میگن این زنا گناه داره، اون شرابم گناه داره، باید بخوره، باید بکنه، اما گناه داره. وقت یه قاعده ای هم درست بکنن که این قاعده قاعده فلسفی هم هست، میگن که الاختیار بالامتناع لا ینافی الاختیار، و در روز قیامت اینجور بهش میگن، بهش میگن چرا شراب خوردی؟ میگه مجبور بودم. میگن چرا خودت رو در جبر انداختی؟ یؤخذ به مقدماته. لذا اصلا میگن این الاختیار رو به امتناع لا ینافد اختیار، میگن این امر امر اختیاریه، با فرضی که تقلب در قانون است. خب ده همینجا دیگه این تقلب در قانونه، یعنی میخواد شراب حلال بخوره. و نظیر این مثال فراوانه که فقها هم روش فتوا میدن و در فقهمون هر کجا این جاها برسه اسمشو گذاشتن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و میگن که کار حرامه. باز مثال زدم، و ان المشهور ان من یطلق امرأته فی مرض موته لا یوجب محرومیتها عن الارث. با زنش بده، در مرض موت میبیند حالی که بیمیره، خب این بچه هم نداره، چار یکیشو این زنه میبره، برای خاطر این که این ارث نبره طلاقش میده. حالا یا طلاق رجعی یا سب میکنه تو مرض موت عده تمام میشه، خدا یعنی عزرائیل سب میکنه، یا این که طلاق خل میده، طلاق مبارات میده. همه فقها ها گفتن این طلاق خوب طلاقه درسته، اما این محروم از ارث بشه نمیشه، زنه حتما ولو این که زنش هم نیست ارث میبره. و اسمشو گذاشتن انهو یؤخذ به نقیز مقصوده. مقصودش این بود که این ارث نبره، یؤخذ به نقیز مقصوده، یعنی این زنه ارث میبره، همون چار یکم میبره، با فرضی که الانم مطلقه است و زنش نیست. هفتش تحت مثال دیگه هم زدم، مثالش حالش ندارم بخونم دیگه، نوشتم خودتون بخونید. جایی پیدا نکردم من، نه حالا، اون وقتا که من در این باره تفحص میکردم و اون سیستم اقتصادی رو مینوشتم، اون وقت وقت داشتم خیلی فقه رو گشتم، این که ببینم الا در تحلیل ربا در جای دیگه آیا این تقلب در قانون هست یا نه، در فقه نتونستم جای پیدا کنم. همه جا فقها ها میگن نه، فقط در همین باب رباس. و این از عجایبم ها که فقها ها همه جا میگن تقلب در قانون مؤثر نیست، حیله شرعی مؤثر نیست، اما در باب ربا که میرسن مشهور این است که میگن مؤثره. و شهرتش هم برای خاطر روایاتی است که در مسئله هست، از روایات اطلاق گیری کردن و این جور که امروز مباحثه کردیم فهمیدیم که اگر بخوایم اطلاق از روایات بگیریم مصیبت زا میشه. خلاصه حرف این شد که تحلیل ربا به واسطه حیل شرعیه جایز نیست الا در صورت ضرورت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.